بعد از امام کمرنگ می شود. این را تحلیلگران مختلف هم نوشته بودند. غربی ها این گونه فکر می کردند. اما مهمترین کاری که رهبری بزرگوار ما انجام داد این بود که این گفتمان انقلاب اسلامی را روز به روز و سال به سال با خود حمل کرد. این گفتمان که من از آن به عنوان یکی از مصادیق کلمه طیبه نام میبرم. کلمه طیبه در قرآن کریم به عنوان تشبیه به شجره طیبه، به درخت پاک تشبیه شده است. ضرب الله مثلا کلمتا طیبه کشجرت طیبه، مثل درخت پاک است. گفتمان انقلاب اسلامی مثل درخت پاک است، اصلها ثابت. ما ریشه های بسیار بسیار قوی داریم. گفتمان انقلاب اسلامی ریشه های بسیار بسیار قوی دارد. ما درک نمی کنیم برادران و خواهران، بعدها بیش از این از ما، از ملت بزرگ ایران خواهند گفت. امریکا با تمام توان به میدان آمد. اسرائیل که مدعی است بزرگترین قدرت منطقه است به میدان آمد. ناتو، درست بعضی ها این قلت و این منی داشتن، اما اینها رسانه‌ای بود، تمام امکانات اینها در اختیار بود. حمله کردند. هدف چه بود؟ هدف روشن بود، تغییر نظام. آنچه که داشتند به میدان آوردند. دیگه کسی نمیتونه بگه آمریکا میتوانست در جنگ 12 روزه برخی از کسانی که ترس در وجودشان هست میگفتن نه، ببینید این اسرائیل بود آمد، اگر آمریکا بیاد دیگه کار تمام است، اگر آمریکا بیاد دیگه نمیشه کاری کرد، در یک آن تمام قوه ما را از بین خواهد برد. اما چه شد؟ در این جنگ امریکا هم آمد، با تمام توان هم آمد، با تمام قدرت هم آمد. اما کدام اندیشمند را شما در دنیا، در امریکا، در اروپا، در هر جای این کره خاکی، یک اندیشمند، یک اندیشکده به من نشان بدهید که بیاید بگوید در جنگ، در جنگ ما شکست برای ما بوده است، در جنگ ما شکست برای ما بوده است. ما پیروز شدیم، ما پیروز شدیم، ملت ایران پیروز شده است. یک کارشناس شما نمیتوانید پیدا کنید که بگوید آمریکایی ها در جنگ استراتژیکی که بر ما تحمیل کردن پیروز شده باشند. این چیست؟ اصلها ثابت و فرعها فی السماء. شاخه های این درخت، این گفتمان در آسمان هاست. من اینجا در پرانتز یه نکته ای هم خدمت ضد انقلاب عرض بکنم. اینهایی که در خارج از کشور هم هستن هنوز چشم امیدی دارند. شما دیگر حرفی ندارید، واقعا دیگر حرفی ندارید. ما گفتمانمان مشخص است، اصول ما مشخص است، اصول انقلابی ما مشخص است. اصولی که امام برای ما تبیین کرد بر دوش این مردم استوار بود. امام در تمام طول نهضت، قبل از پیروزی انقلاب و بعد از پیروزی انقلاب، غیر از مردم به هیچ کس اتکا نداشت، البته در طول اراده الهی.
نه به شرق اتکا کرد
نه به غرب اتکا کرد. وقتی خدمت امام می آمدن می گفتن آقا بریم عملیات کنیم ترور کنیم، امام می گفتن نه، مردم، اگر مردم در صحنه باشن ما پیروزیم. ما گفتمانمان مشخص است، ما گفتمانمان مشخص بود. اما ضد انقلاب تمام حرفشون این بود که مردم بیایید تو خیابان که کاسه گدایی بگیرید برای نتانیاهو، کاسه گدایی بگیرید برای ترامپ، ما خودمان توان تغییر جمهوری اسلامی را نداریم، شما توان تغییر جمهوری اسلامی را ندارید، شما بیایید به غربی ها پالس بدهید آنها حمله کنند کار جمهوری اسلامی تمام شود. دیگه حرفی غیر از این نداشتند. کسانی که گفتمان ضد انقلاب را دنبال می کنند می دانند حرفی غیر از این نیست، حرف همین یک کلمه است. ما بیاییم در خیابان گدایی عمو فلان و عمو فلان را بکنیم، اونها بیان و به تعبیر اونها ما را از شر این جمهوری اسلامی خلاص کنند. خب چه شد؟ خب چه شد؟ تمام دارایی شما خرج شد، آمدید گدایی کردید پالس دادید، نتانیاهو هم به میدان آمد، اون ترامپ احمق را که این هم فوش نیست صفتش هست به کار میبریم به میدان آورد. بعد از گذشت 3-4 روز دیدن نه اصلا این خبرها نیست. هرچه جنگ پیش رفت اونها دیدن که ضعیفتر و ضعیفتر و ضعیفتر دارن میشوند و جمهوری اسلامی قویتر و قویتر و قویتر دارد میشود. خب دیگر در کاسه اینها چه ماند؟ چه حرفی دارند برای مردم ایران؟ برای اون فریب خورده ها و ساده های از جوانان ما چه حرف دیگری دارند؟ دیگه چه کار میخوان بکنن؟ شما آنچه داشتید به میدان آوردید و سیلی خوردید، دیگه چیزی ندارید که بخواهید به میدان بیاورید، دست شما خالیه. این کسانی که از جنگ میترسیدند فهمیدند جنگ هزینه دارد، جنگ مشکلات دارد، جنگ فشار دارد، اما جنگ ترس ندارد، ترس جنگ بدتر از خود جنگ است. ما ایستادیم، هیچ وقت جمهوری اسلامی طالب جنگ نبود، این را مرز بکنم. ما امروز هم طالب جنگ نیستیم. برخی میگن آقا برید ادامه بدید بجنگید بزنید که ترامپ پشیمان شود. ما طالب جنگ نبودیم و نیستیم. این خیلی ساده انگارانه است. بهشون میگیم خب چرا ما بجنگیم، چرا ما ادامه بدیم؟ میگن به خاطر اینکه بزنید این ترامپ نابود بشود، 3 ماه دیگه انتخابات آمریکاست، این جمهوری خواه ها شکست بخورند. یعنی ما بشیدیم اینجا برای اینکه یک سگ زرد برود و یک شغال بیاید جنگ رو ادامه بدهیم؟ به درک، هر کدام میخوان بیان هر کدام میخوان برن، برای ما فرقی نمی کنن آمریکایی ها که ما بزنیم بجنگیم. بعضی میگن ادامه بدهید موشک بزنید که ترامپ در ماه نوامبر انتخابات را ببازد، کی بیاد جاش؟
کی بیاد جاش؟ ما که فرق، ما هم به اینها میگوییم مرگ، هم به آنها میگوییم مرگ. لذا اگر میبینید که جمهوری اسلامی صحبت از مذاکره دارد، من بارها گفتم مذاکره مذاکره صلح نیست. مگر میشود که امام حسین با یزید لعنت الله علیه صلح کند؟ مگر میشود؟ مگر میشود ما با آمریکای جنایتکار صلح کنیم؟ اصلا هویت ما سازش ناپذیری با استکبار است. اصلا هویت ما اینه، مگه ما میتونیم کتابی؟ اگر سخن از مذاکره است، مذاکره یعنی جنگ، مذاکره یعنی جنگ. جنگ صورتهای مختلفی داره. مگه من و شما که در خیابانها می آمدیم، در میدانها می آمدیم، نمی گفتیم ما در حال جنگیم؟ یک کسی ممکنه بگه آقا شما ها در حال جنگ نیستی؟ نه خیر، ما در حال جنگیم. هر کس بخواهد مذاکره کند برای اینکه با صلح به امریکا برسد، این خائن است. کس پیام دوستی به امریکا بفرستد، دهانش خبیث و نجس است. ما با امریکا مشکلمون امروز و دیروزی نیست، مشکل ما از قدیم، از کودتایی که آنها کردن آغاز شد. اما در این اتفاق اخیر ما با آمریکا پدرکشتگی پیدا کردیم. من در اینجا در پایان عرایضم یکی دو نکته عرض بکنم. یک، تشکر ویژه از ملت غیور، تشکر ویژه از مداهای اهل بیت. مداها کار بزرگی کردند. رهبر شهید ما بسیار روی مادهین اهل بیت توجه داشتند. خب همه ما دیدیم توجهی که ایشان نسبت به مداها داشت و مداهی ها. غیر از این که در جلسات ایشان همیشه مداهی یک رکن بود، جلسه ویژه برای مداها برگزار میکرد. مداهای ما کار خودشان را درست انجام دادند، در میدانها خوب ظاهر شدند. ما باید از آنها تشکر بکنیم. نکته دوم، مسئله ادامه این حضور خیابانی است. ملت با فهم خودش وقتی که صحنه را خطیر دید به میدان آمد. خیلی ها میپرسند که آینده این تجمعات خیابانی چگونه است و چگونه خواهد بود؟ جوابش یک کلمه است: تا وقتی که رهبری معظم انقلاب حضرت آیت الله آقای اسد مجتبی خامنه ای نگویند. این مردم در خیابان ها هستند، میدان ها را حفظ میکنند. اون وقتی که رهبری بگند، این میدان ها رو ما خالی خواهیم کرد و در جای دیگر حاضر خواهیم بود. نکته سوم، تشکر از ملت بزرگ عراق. شما میدانید یا نمیدانید، دستهای بسیار بسیار
سیاس در پشت صحنه کار دارن میکنند و کار میکردند برای اینکه این دو ملت را از هم جدا کنند. دو ملت عاشق ابا عبدالله،
میدانید و نمیدانید چقدر آمریکایی ها برنامه ریزی کردند، سیاست ورزی کردند که ملت عراق را از جمهوری اسلامی جدا کنند. و خیلی ها هم در دو شعب، هم ایرانی هم عراقی، تلاش کردند، کارهای فرهنگی کردند برای اینکه سیاست اونها تضعیف شود. بعد از شهادت رهبر عظیم تمام دسیسه های اونها نقش بر آب شد. شما ببینید روز عید فطر، عید فطر برای عراقی ها از مهمترین اعیاد است. تلویزیون را که نگاه میکنید شاید یک نفر پیراهن سفید نپوشیده در عراق به تسلیت رهبر بزرگ ما. تمام کشور عراق مصیبت زده بود در مصیبت آقای شهید ما و اوج این رخداد را شما در تشریح میبینید. چه کردند این ملت عراق؟ السلام علیکم جمیعا. چه کردند اینها؟ و من عرض بکنم اگر پیکر رهبر ما افغانستان میرفت
همین بود،
پاکستان میرفت همین بود، هندوستان میرفت همین بود، تا کور شود آمریکا و آمریکایی. پیکر رهبر ما در بسیاری از کشورهای دنیا میرفت، اون موقع شما عمق محبت و عشق مستضعفین دنیا را به امام و انقلاب و جمهوری اسلامی بار دیگر میدیدید. من
یه وقتی خدمت آقا عرض کردم، همین دوره‌ای بود که من در عراق بودم، خدمت آقا عرض کردم آقا شما نمیخواید یه سفری عتبات بیایید؟ ایشان یه مقداری تأمل کردند. شاید من دوباره تکرار کردم، گفتم خیلی مناسبه یه سفری زیارت جدتون امیرالمومنین، زیارت امام حسین. ایشون گفتن آخه محظوراتی داره آمدن من. من عرض کردم که آقا درسته، منم میدونم محظوراتی داره. گفتم درسته ولی منافعی هم داره. ایشون چیزی نگفتن، سکوت کردن. پای تلویزیون نشسته بودم وقتی که پیکر مطهر آقای شهید ما وارد شد در عتبات. من با خودم گفتم، به ایشون گفتم، گفتم آقا من هرچی دارم فکر میکنم اون منافعی که در ذهن من بود حاصل شد، اون محظوراتی که شما فکر میکردید مرتفع شد. هیچ کدوم از اون محظوراتی که فکر میکردیم نشد. تا اون صحنه دلخراش رو من دیدم، فرزند چند ماهه این خانواده وقتی که وارد عتبات شد، من دیدم صدای شیون زنها بلند شد که یک دختر چند ماهه نوه آقا آمد. صدای شیون زنها بلند شد، گریه میکردن. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، اون وقتی که علی اصغر تو را شهید کردن هم صدا بلند شد، اما صدای هل هله بود، صدای شیون نبود. این لشکریان یزید هل هله می کردند که فرزند تو را به شهادت رساندند یا ابا عبدالله. این ملت بزرگ بهترینش را در راه تو فدا کرد، این هدیه را از ما بپذیر. ای امام زمان، ما آنچه که داشتیم در میدان آوردیم، ما از سید علی خامنه ای عزیزتر نداشتیم، ما از سید حسن نصرالله عزیزتر نداشتیم، ما از حاج قاسم شهید عزیزتر نداشتیم. ما آنچه که داشتیم در راه تو آوردیم، در راه دین تو آوردیم. امام زمان ما را کمک کن، جمهوری اسلامی را کمک کن، رهبری عزیز جدید را کمک کن. و در پایان مراتب تسلیت خودمان را از زبان همه حضار و همه ایران خدمت فرزندان رهبر شهید، حضرات آیات و حجج اسلام، اسادیت معظم، حاج آقا مصطفی، حاج آقا میثم، حاج آقا مسعود، برادران شهید، حاج آقا محمد، حاج آقا هادی، و به خصوص خدمت رهبری معظم انقلاب آیت الله حاج آقا مجتبی خامنه ای تسلیت خودمون رو عرض میکنیم. همچنین تسلیت به همه خانواده های داغدار، حداد عادل، محمدی گلپایگانی، باقری کنی، و همچنین از طرف بیت معظم مقام معظم رهبری از همه شما تشکر میکنم و از همه ملت ایران تشکر میکنم. لطف کردید، محبت کردید، در جلسه حاضر شدید و در جلسات حاضر شدید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.
آنچه شنیدید سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید علی خمینی بود در آیین بزرگداشت امام شهید آیت الله سید علی حسینی خامنه ای که شب گذشته در حرم کریمه اهل بیت ایراد شد. با سپاس از همراهی شما، شبتون به نیکی و خدا نگهدار. Thank you. فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی من را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
سبز آباد با اجرای آقای مهدی فرغانی پور، فعال به محیط زیست.
به نام خالق نور و زیبایی. سلام به شنوندگان عزیز شبکه رادیویی فرهنگ، شبکه زندگی و نشاط، آسیب شناسی نابودی حیات وحش ایران. مرحوم اسکندر فیروز، اولین رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، نابودی حیات وحش ایران را نتیجه نابودی زیستگاه و شکار بی‌رویه می‌داند. هم‌اکنون باید عامل سومی را به اون اضافه کنیم و اون قطع حقابه وحوش از سوی صاحبان مزارع و باغداران در جای جای ایرانه. کشور ما دارای طبیعتی چهار فصله و تنوع آب و هوایی بی‌نظیری تو سطح جهان داره. سیر نزولی جمعیت وحوش ایران به خصوص آهوان از 70 سال قبل به این سو، یعنی از سال 1330 خورشیدی، شتاب بیشتری به خود گرفته. تخریب زیستگاه‌ها، گسترش آلودگی‌های شیمیایی، شکار بی‌رویه و توسعه راه‌ها اندک بازماندگان وحوش رو به زندگی اجباری و جزیره‌گونه محدود کرده. در کشور ما حدود 520 گونه پرنده و 200 گونه پستاندار شناخته شده. حیوانات بر اساس غریزه خدادادی به درستی رفتار می‌کنند. اما به راستی چرا انسان فطرت اصیل الهی رو زیر پاش میذاره و این چنین در صدد نابودی خود و محیط زیستش برمیاد؟ در حدیثی از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اومده که اگه ستمهایی که به حیوانات میکنید به شما بخشیده بشه، بسیاری از گناهان شما بخشیده شده. و این جمله بیانگر کثرت ظلم و ستم ما به حیواناته. یکی از حیواناتی که تو این 70 سال در کشور ما بسیار مورد کشتار قرار گرفته آهوه. آهو تا 70 سال قبل به وفور در دشت‌های ایران وجود داشت. گله‌های آهو با گله‌های گوسفندان برابری می‌زد و یا کثرت داشت. اما در دهه 1330 خورشیدی با ورود ماشین‌های دو دیفرانسیل وارداتی و یا جیپ‌های مزایده‌ای ارتش و سلاح‌های پیشرفته از اروپا و آمریکا، آهوان ایران توی نبرد تن به تن با ماشین و مدرنیته کم آوردند. در چند سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم اعتقاد به تعلق شکارگاه‌ها به خاندان سلطنتی و شاهزادگان پهلوی و وفور سلاح‌های جنگی و شکاری غیرمجاز باعث شد تا برخی وحوش به لبه انقراض برسند که خوشبختانه با تلاش‌های سازمان حفاظت محیط زیست روند احیا شتاب بیشتری به خودش گرفت. حیات وحش سرمایه‌های ملی طبیعی و ژنتیکی ما هست. باید مراقب باشیم که امانتدار خوبی برای نسل‌های آینده‌مون بشیم. سر کوه بلند آهوی خسته شکسته دست و پا غمگین نشسته، شکسته دست و پا درد است، اما نه چون درد دلش که از غم شکسته.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرگو کیس بود، تو باز میگرد.